الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام على خير خلقه و اشرف بریته سیدنا و مولانا حبیب اله العالمین ابوالقاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم سیما ناموس الدهر و امام العصر حجت ابن الحسن العسکری المهدی الراحم الفراق مقدمه الفدا و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خدا رو به آبروی حضرت زهرا سلام الله علیها قسم میدیم همه ما رو این ساعت مورد مغفرت و آمرزش قرار دهد. اموات و گذشتگان همه ما رو غریق رحمت فرماید. عاقبت همه ما رو ختم به خیر فرماید. دعاهای ما رو به آبروی حضرت زهرا سلام الله علیها مستجاب فرماید. امر فرج امام زمان ارواح نافدار رو اصلاح و نزدیک فرماید. یه صلوات دیگه هم مرحمت بفرمایید. خب عرایز ما یه شرح کوتاهیه بر نامه 69 نهج البلاغه که امیرالمؤمنین علیه السلام این نامه رو برای حارس همدانی تنظیم فرمودند و فرمایشات و مواعظ بسیار ارزنده‌ای رو در اون قرار دادند و بر اساس اون چه که سید رضی رضوان الله تعالی علیه از این نامه در نهج البلاغه آورده، جمله اول این نامه به حارس همدانی می‌فرمایند که تمسک به حبل القرآن، می‌فرماید که به ریسمان قرآن چنگ بزن و در رابطه با تمسک به قرآن سه جمله می‌فرمایند حضرت امیر. جمله حالا ما دو جمله از این سه جمله رو روزهای قبل عرض کردیم. جمله اول این است که می‌فرمایند وستنسه و می‌فرماید که از قرآن طلب موعظه کن، طلب نصیحت کن، قرآن رو ناصح خودت بدون و به مواعظ و نصایح قرآن گوش جان تو بسپار. خلاصه تو این یه جلسه راجع به این صحبت. جمله دوم این است که می فرماین که و اهل حلاله و حرم حرامه. حلال قرآن رو حلال بشمر و حرام قرآن رو حرام بشمر. خلاصه نسبت به احکام قرآن خودتو مقید کن. جمله سوم که حالا امروز راجبش صحبت میکنم میفرماید و صدق به ما سلف من الحق. میفرماین که اون حقایقی رو که قرآن در قصه گذشتگان بیان فرموده باور کن، تصدیق کن. یه جلسه هم پیش اومد، بحث ما اون روز این نبود، ولی پیش اومد گفتم که خود قرآن نظرش راجع به خودش اینه که همه قرآن قصه گذشتگانه. می‌فرماید به پیامبر که کلن یعنی همین سرتاسر قرآن اینجوریه. حالا ممکنه یه خورده احکام و اینام توش باشه، ولی اون چه که بیش از همه تو قرآن به چشم میخوره قصه پیامبرانه، قصه اولیاء خداست، قصه مردان خداست. می‌فرماید و کلن نقص علیک من انباء الرسل. میگه ما در سراسر این قرآن قصه های پیامبران رو برای تو بیان کردیم، اخبار پیامبران رو برای تو قصه کردیم. اینجا هم حضرت می‌فرماید که این قصه ها رو تصدیق کن و ازش عبرت بگیر. تو قرآن هم هست لقد کان فی قصصهم عبرتون لأولی الالباب. این توجه بفرمید، ما کان حدیثن یفترا. میگه ما اینا رو نبافتیم که، ببینید توجه بفرمایید، ما مثل این قصه ها نیست که ذهن نویسنده اینا رو بافته باشه. ما کان حدیثن یفترا، اینا قصه مردان خداست. ببینید خداوند تو این قصه ها بیان میکنه که ما چگونه اولیاء خودمون رو تربیت کردیم، یا چگونه اینا تربیت شدن به کمال رسیدن. به خلاصه یه روز اینجا گفتم مثلا کتاب سیر و سلوکه، ببینید کتاب توحید و معارفه، چیزی که از خدا این معارف و این نکات و این حقایق رو در قالب قصه پیامبران گفته، همش درسه. به خاطر این میگه لقد کان فی قصصهم عبرتون، میگه همه اینا درسه، اما برای خردمندان، برای عقلا، برای اونایی که در قرآن تدبر میکنن، تعمق میکنن. یا جای دیگه به پیغمبر میفرماید اولئک الذین هدى الله، میگه این قصه کسانی است که خدا اینا رو هدایت کرده. ببینید اولئک الذین هدى الله فبهداهم اقتده، میگه تو همین به همین روشی که ما اونا رو هدایت کردیم تو هم اقتدا کن، تو هم همین روش رو بگیر جلو برو. نگاه کن ببین حضرت ابراهیم چیکار کرد، چجوری تربیت شد، چجوری به اوج رسید، تو هم همین راه برو. همش اینا درس دیگه. به خاطر این یکی از مباحث خیلی مهم در قرآن سیره پیامبرانه، که مثلا روش زندگی حضرت ابراهیم چگونه بوده، حضرت موسی چگونه بوده، چون اینا الگوان دیگه. در مورد پیغمبر ما میفرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، اینا الگوهای نیکواند. ببین توجه بفرمایید، چون انسان در الگوگیری ممکنه که سه تا اشتباه بکنه. یکی اینه که اصلا انسان ممکنه کمال رو درست تشخیص نده و کسانی که الگو میکنه الگوهای مناسبی نباشد. این تشخیص کمال خیلی مهمه. مثلا الان هستن دیگه بعضیا ثروتمند شدن و کمال میدونند، خب الگوشون میشه قارون. اینا میرن دنبال کسانی که به ثروتهای زیاد رسیدن، اونا رو الگو میکنن. چون میگه کمال اینه که آدم، بعض خیلی ها اینطوری هن، خیلی ها کمال یک انسان رو تو این میدونن که از مال و منال دنیا زیاد بهره داشته باشه. همش هم حسرت زندگی اونا رو میخورن، میگن خوش به حال قارون، چقدر ثروت، چه خونه ای، چه ویلایی، چه بروبیایی، چه شکوهی. الگوش میشه قارون. همینطوری میتونیم بگیم یه کسی کمال رو در قدرت میبینه، پست بگیره، نمیدونم، اون الگوش میشه فرعون، میشه میگه چه قدرتی داشته، چه بروبیایی داشته. بعدین تو همین آیه میفرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر. هر کی دنبال خدا بره، دنبال آخرت بره، دل به خدا ببنده، دل به آخرت ببنده، پیغمبر براش الگوی خوبیه. برای اونایی که دنبال ثروت میرن نه، چون چیزی نداشت که پیغمبر یه سنگی رو سنگ نذاشت. این درجه بفرمین، مثلا اون چیز اصلا فقیر بود دیگه. اونایی که دنبال ثروت میرن، دنبال مال و منال دنیا میرن، پیغمبر الگوی خوبی براشون نیست. اونایی که دنبال خدان، دنبال آخرتن، دنبال رضای خدان، دنبال تقرب به سوی خدان، پیامبر برای اونا الگوی مناسبیه. یکیش این است که انسان اصلا کمال و درست تشخیص نمیده. یه وقت آدم کمال و درست تشخیص میده، اما الگویی که انتخاب میکنه الگوی مناسبی نیست. مثلا دنبال معنویته، نه دنبال معنویت نیست، دنبال تقرب به سوی خداست. اما وقت میفته تو دام صوفیه، دراویش، مرتضا، الگوها رو درست تشخیص نمیده، میخواد به خدا برسد اما یه دفعه میفته تو دام این عرفانهای کاذب که الان خیلی زیاده. کمال رو درست تشخیص داده، الگو رو مناسب انتخاب نکرده. این دوتا خطا، این خطای دوم. خطای سوم اینه که هم کمال رو درست تشخیص داده، هم الگو رو درست تشخیص داده، چیزی که از این الگو معصوم نیست، تو همون جنبه الگوه، تو جنبه های دیگه الگو نیست. یعنی ما آدمایی داریم که اینا عارفند، به خدا رسیدند، اما خب معصوم که نیستن. مثلا عارف مجرده، اصلا ازدواج نکرده. خب این تو عرفانش الگوه، اما اینی که ازدواج نکرده نه، معصوم که نیست که. بالاخره مثلا عارف سیگارم میکشه، طبعا حالا بچه های ما اغلب اونو شیاد میگیرند، مثلا میاد دنبال این سیگار کشیدنش یاد میگیره، چیزهای دیگه شیاد نمیگیره، سیگاری میشه یا مثلا قلیونی میشه، میگه که چون فلانی اینجوریه. بله اون مرد بزرگیه، ولی تو نماز شبش، اینی که ازدواج نکرد، اینی که سیگار میکشد، ایناش خوب نیست، چون معصوم که نیست. اما اگه شما پیغمبر رو الگو کنی، تو هیچ کدوم اینا اشتباه نمیکنی. اولا کمال رو درست تشخیص میدی، چون پیغمبر هیچ وقت دنبال پول نرفت، هیچ وقت دنبال مال و منال دنیا نرفت، اصلا بیراه نمیری، چون الگو رو مناسب تشخیص. اینو میگن الگوی حسنه. پیغمبر میفرماید خدا یه بارم تو قرآن منو تشویق نکرده که برو دنبال مال و منال دنیا. اصلا یه دونه آیه هم نداریم خدا پیغمبر رو تشویقش بکند، بگد که عمرت داره تموم میشه، چند روزی از عمرت بیشتر باقی نمونده، از این استفاده کن، یه خورده برو دنبال مال و منال دنیا، ثروتت رو بعد پشیمون میشی، حسرت میخوری. نه هیچ وقت بفرماد منو هیچ وقت به جمع‌آوری مال و منال دنیا تشویق نکردن، طبعا همش به من گفتن سبح به حمد ربک، به من گفتن ذکر خدا بگو، نماز شب بخون، تسبیح خدا بگو، استغفار کن، سبح به حمد ربک و استغفر و انه کان توابا. فرمودن جبرئیل اومد کلید خزائن همه آسمان و زمین آورد به من عرضه کرد، گفت این همه ثروت‌های آسمان و زمینه. من قبول نکردم، گفت برگردوندم، گفتم اینا وقت منو میگیره، از خدا غافل میشن، ورد و ببر نگهداری اینا هم برای من دوری از خدا میاره. الفقر و فخری، افتخار من اینه که هیچ وقت دنبال این چیزا نرفتم، هیچ وقت عمرم و صرف جمع‌آوری مال و منال دنیا نکردم. ببینید اولا کمال رو درست تشخیص میده، ثانیاً کاملترین الگو رو در کمال انتخاب میکند که خود پیغمبر اکرمه، ثالثاً به هر کاری که پیغمبر کرده اگه اقتدا کنه بیراه نمیره. شما اگه خوابیدنت هم مثل پیغمبر باشه هدایته، خوردنت هم مثل پیغمبر باشه هدایته، خندیدنت هم مثل پیغمبر باشه هدایته. او قهقهه نمیزد، او بلند بلند نمیخندید، نشستنت هم مثل پیغمبر باشه، یعنی همه چیش الگوه. یه جنبه سیاه منفی در زندگی پیغمبر اکرم نیست. حالا به حارس چی میگه؟ در واقع میگه که انبیا رو الگوی خودت کن. اینا رو که توجه بفهمید چی دارد میگه. اولا بدون الگو نمیشه. اونایی که تو علوم تربیتی کار کردن میگن معال انسان بدون الگو به کمال برسه. آدم یه کشتیگیر خوبم بخواد بشه بعد الگو داشته باشه، یه فوتبالیست خوبم بخواد بشه بعد الگو داشته باشه، اصلا یه نقاش خوبی هم بخواد بشه بعد الگو داشته باشه، اولا بدون الگو نمیشه. بخاطر این قرآن همش الگو معرفی کرده و اون انبیان. چقدر تو قرآن انبیا رو به عنوان الگوی بشر معرفی کرد. بعد میگه وقتی میخواین الگو کنین، معصومین رو الگو کنین، امیرالمومنین رو الگو کنین، رسول خدا رو الگو کنین، انبیا رو الگو کنین. من الان اجازه بدید، چون این یه بحث خب خیلی مفصلیه، من دو نکته راجع به این قسمت با این مقدمه‌ای که گفتم دو نکته میگم که به نظرم برای جوونا خوبه. یکیش اینه که انبیا هر وقت ترک اولا حالا کردن، اونا که معصوم بودند، این حالا ماها خب خطا میریم، انبیا نه خطا میکنن نه گناه میکنن، ولی خب ترک اولا دارند، غیر از پیغمبر ما که حالا پیغمبر ما یه چیز دیگه است. خدا در مورد انبیا دیگه هم نمیگه لقد کان لکم اسوتون حسنه، در پیغمبر ما رو میگه چون ترک اولا هم نداشت، ولی انبیا ترک اولا دارند. این یه درس دو تا درس از زندگی اینا میگم. اینا هر جا خطا رفتند، حالا به قول ما ترک اولا کردن، استغفار کردن، پناه آوردن به خدا. این یه درس که الان چقدر تو قصه انبیا این هست. خدا هم تو قرآن به ما میگه لولا، بد نیست این آیه رو بخونم، لولا تستغفرون الله. برای جوانامون میگم، خدا میگه که چرا استغفار نمی کنی؟ چرا برای گناهاتون اشک نمی ریزیم؟ آدم آقا باید مخصوصا تو این جلسات که میاین، اینا برکت حضرت زهرا، یا حرم امام رضا میری، اینا حال استغفار بده، چون استغفار کردن حال میخواد دیگه. همینجوری آدم ذکر بگه که استغفار نی. شما یه تسبیح بگیری دستت، هزار بار بگی استغفر الله ربی و تو، اینا ذکر هست اما استغفار نیست. ولی میتونیم بگیم این آقا دو سه ساعت ذکر خدا میگفت، ذکرش هم چی بود؟ استغفر الله ربی و تو، استغفر الله ربی و تو، استغفر الله ربی و تو. این ذکرش بوده، سه چهار ساعت این ذکر رو گفته، اما این استغفار نیست. یکی از یه داشت همین کار رو میکرد، امیرالمومنین رد شد، فرمودن سکلت که امک. اینا استغفار میکردن ازت بد و بیرا بهشون بوده. این نه عجب علاقه است، این نه عجب علاقه، چون میدونید بعضی اصلا همین موقع میداره استغفار میکنه از گناه پرهیز نمیکنه. مثلا تسبیح گرفته، یه بزرگی بهش گفته که روزی هزار بار بگو استغفر الله رب، اینم گرفته تو آفتاب نشسته استغفر الله رب. همینجوری داره میگه، یکی میاد میگه که تو گوشش، اینم قطع نمیکنه، داره همینا رو میگه، میگه شنیدی که توکلی چه سوتی داده؟ شروع میکنه غیبت کردن، نه اونجا که میخنده میگه استغفر الله ربی و تو بزن غیبت هم گوش میده استغفارم میده. من همجا میخنده میگه استغفر الله، پس میگه خدا عاقبت ها رو به خیر کنه، استغفر الله ربی و تو علی. یعنی اصلا پرهیز نیست از هیچی. اگه یه زن نامحرم هم اونجا رد شه همینجا نگاه میکنه میگه استغفر الله ربی و خدا رحمت کنه آقای مجتهدی رو، میگفت یکی هر زن نامحرمی که میدید یه دونه استغفار هم میکرد. میگفت از پیغمبر شنیدم که هر جا خدا رحمت کنه اون بنده ای رو که هر جا گناه میکنه بعدش استغفارم میکنه. گفت این مورد رحمت خداست. این معنیشو نفهمیده. این معنیش این نیست که آدم هم نامحرم رو نگاه کنه هم استغفار کنه هم مورد رحمت خداست. حتی حدیث هم از داین پیغمبر گفته خدا رحمت کنه اون بنده ای رو که وقتی نامه عملشو به دستش میدن میبینه هر جا گناه کرده بعد استغفارم کرده، رفوش کرده، نذاشته تو پرونده بمونه. این حرف درستیه ولی این معنیش نی. اون میخواست الان بگه این کچ فهمیده، میگفت آخر پسرش اومد گفتش که بابا یه دونه استغفارم داره از اون ور خیابون رد میشه. این برگشت گفت استغفر الله ربی و اتوب الیه است، و دستت نره یه دونم داره اون ور خیابون میره. این استغفار نیست، این ممکنه ذکر باشد، این زبان داره ذکر خدا میگه، ولی به خاطر اینکه داشت استغفار میکرد امیر نهج البلاغه است حضرت فهمیدن سکلت که اون مک مادرت به عذاب گفت تو خدا رو مسخره کرد، دینم مسخره کرد. خیلی اینا اصلا مسخره کردن دینه. بعد فرمودن استغفار 6 تا شرط داره، تو کدومو داری؟ یکیش اینه که آدم بعد از گناه پشیمون شه. زمد آقا بعد پشیمونی گناه تلخ هم است ها، پشیمونی گناه بیاد قلب آدمو ذوب کنه، آدم یاد اون صحنه میفته آب شه ازم میگه وای 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 وای. این اصلا وقتی یاد میکنه اون صحنه رو از خجالت نزدیک آب شه. استغفار هر اینجوری اومد همینجوری من اصلا یاد اون صحنه میفته که من چه غلطی کردم، راه و جلوی امام حسین بستم، چقدر شلوغ میکرد، خیلی هم شلوغ میکرد، نادون بود دیگه. آخر حضرت سرش داد زد فرمودن که دید خیلی شلوغ میکنه، عمرم میشناخت دیگه، دید سرباز خودش، اسمش تو شهدای کربلا ثبته، اینقدر هم شلوغ میکند، سرش داد زد گفت معنا و علینا. خیلی این از جاهای قشنگ مقتله. خب امام حسین سبکش قشنگه، سیره عجیبی داره دایون. معنا گفت تو با مایی یا بر علیه مایی، چون امام هر طرف که می اومد بره اینا هزار تا بودن، تعدادشون زیاد بود، می اومدن دور می زدن دوباره راهو می بستن، دیدین اسبام شیهه می کشن دستاشون رو بلند می کنن می زنن زمین. امام عرصه رو به امام تنگ کرد، یه وقت امام یه نگاهی کردی زن و بچهش مثل بید دارن می لرزن. معنا او علی، تو با مایی یا بر علیه مایی، تو کدوم ولی هست؟ اینم از رو نادونی گفتش که علیکم یا حسین، و من در مقابل شما، من تو سپاه عمر سعدم دیگه، تو سپاه ابن زیادم، من بر علیه. تا گفت بر علیه شما، امام سه بار گفت لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. اصحاب زود میپرسیدن، میدونستن بی حکمت هیچی نمیگه، گفتن یبن رسول الله این چه ذکری بود شما گفتین؟ گفت من از حرف این مرد تعجب کردم، اسمش تو تومار شهدای کربلا ثبته، این میگه من بر علیه شما. هنو آدم خلق نشده بود آقا، اسم نوح بود، اسم هور، اسم هور بود که کربلا شهید میشه، آدم منو خلق نشده بود. بعد برای اینکه بهش نشون بده تو بر علیه ما نیستی، فهمدن سکلت که امک، اون گفت علیکم یا حسین، گفت سکلت که امک، مادرت به عذاب بنشیند. اینم تا اینو گفت سرشو انداخت پایین، گفت نه تو مادرت فاطمه است. گفت جواب نمیدم. تو نام مادرم بردی ولی من فاش میگویم که من کمتر غلام مادرت هستم. دستش گرفت، همین هدایتش کرد. ادب خیلی چیز خوبیه آقایون، ادب خوب. آدم گاهی باید بخوره، گاهی میخوری هدایت میشه. گاهی بابات یه چیزی بهت میگه، شما سرتو میندازی پایین، میگه پدره، نمی هدایت میشه، دستو میگیرن. خیلی جا اصلا خیلی جا بخوری بردی، بخوری هدایت شدی. ولی اینکه آدم بگه نه من از هیچ کی نمیخورم، اینجا هم از آدم سکلت که اون موج فهمدن. 6 تا شرط داره. یکی اینه که باید پشیمون شی. تو تا آدم آقا از گناه لذت میبره حال توبه نداره. مثلا میگه که چه حالی داد آقا، واقعا این دیگه پشیمون نیست که، این میگه چه لذتی داشت. ولی چیکار کنیم، مجبوریم توبه کنیم چون خدا میبره آدمو جهنم. این میگه صفا میده ولی دیگه چاره ای هم نیست، باید استقبارم بکنیم چون خدا ما رو جهنمی، برای اینکه از جهنم در امان بمانیم. نه، بعد لذت گناه فهمیدم، بعد لذت گناه بره، تلخی پشیمونی بیاد قلبتو ذوب کند. زینا که ما میکنیم توبه نیم. بعد فهمیدن این گوشتایی که از گناه روی دادم، خب گناه میکنه لذت میبره چاق میشه. من این گناه یه وقت مال حروم میخورد چاق میشد، لذت گناه آدمو فربه میکند. گفت همه این گوشتا باید آب شه، پوست و استخون شی. اینا همه نجب الاغستا. گفت هر چی از گناه لذت بردی همو اندازه باید رنج عبادت تحمل کنی، روزه بگیری، نماز شب بخونی، بیداری شب تحمل کنی، ختم قرآن کنی. تو کدومو میکنی؟ گفت همه دستت گرفتی میگی استغفر الله ربی و اتوب الیه. تو روایت دیدم اگه کسی توبه کرد رفیقاش عوض نشدن، دروغ میگه توبه نکرده. اصلا توبه کنی یه آدم دیگه میشی، به خدا تیپت عوض میشه، لباس پوشیدنت عوض میشه. همه میان میگن این چرا اینجوری شده، میگن این قبلا یه جور دیگه، میگن آقا این توبه کرد رفت هیئت حاج احمد آقای اسلامی عوض شد، اصلا یکی دیگه شد. میگن این چقدر نماز میخونه، این اصلا قبلا، میگه آقا این توبه کرد، این اون نیست که. میگه اصلا رفیقاش همه عوض شدن، قبلا با یکی دیگه رفیق بود. میگن آقا این توبه کرد. خدا شد توبه کنی شغل عوض میشه، لباس پوشیدن عوض میشه، رفیقات عوض میشن، حرف زدن عوض میشه، اصلا یه آدم دیگه میشی. هر کی ببینه میگه این چرا اینطوری شده. میگن ولی ما نه، ما الان توبه میکنیم هیچ کی هم متوجه نمیشه، نه رفیقمون عوض میشه، نه لباسمون عوض میشه، نه لاغر میشیم، نه اصلا هیچ تغییری نمی کنیم. کسی نمیتونه، این توبه نیست، این توبه نیست. توبه اگه کسی بکنه همه میفهمه، هر کی ببینه میگه آه این توبه کرده. مثل شاروخ زرقام، این توبه کرد. اصلا ببینیش میگه آقا این چرا اینطوری شد. مثل رسول ترک، اینا توبه کرده، اینا اصلا زندگیش عوض میشه. هر کی ببینه میگه این رسول ترکه. تو ببین توجه می‌کنی، این توبه است. حالا غرضم این است، خدا میگه لولا تستغفرون الله، چرا استغفار نمی‌کنین؟ چرا برای گناهاتون گریه نمی‌کنین؟ لعلکم ترحمون. میگه اگه استغفار کنین مورد رحمت خدا قرار می‌گیرین. ببین توجه، استغفار کنید. استغفروا ربکم انه کان غفارا. چرا استغفار نمی‌کنین؟ خدا که میامرزد که. اما انبیا اگه ترک اولا می‌کردن، آقا نه گناه، ترک اولا. مثلا این یونس، من چند تاشو بگم، این یونس آقا بر اثر فشار زیاد، مردم خو اذیت می‌کنن، آدم پیغمبر بشه بعد شرح صد داشته باشه، بعد دندش پهن باشد. به خاطر این به پیغمبر ما میگن علم نشرح لک صدرک، ما دنده تو رو پهن نکردیم. شرح صد یعنی ما سینه تو رو وسیع نکردیم که بتونی آزار مردم رو تحمل کنی. خدا رحمت کنه میرزا اسماعیل دولانی، میگفت اینا همشون چوپان بودند، 40 سال بعضن اینا چوپان بودند، یعنی با گوسفند سر، چون گوسفند سر کله میزنه حلمش زیاد میشه، گوسفند چی نمیفهمه که. الان شما 100 تا گوسفند رو بخوای از یه جاده رد کنی 2 ساعت طول میکشه. ببین 8 تاشون رو میاری این و 2 تاشون برمیگردن، نمیفهمن که. اگه کسی شهر صد عصبانی مزاج باشه با لغت میزنه همه اینا لتو پار میکنه، چون روزی چند تلفات میده، اعصابش خورد میشه دیگه. این بعد با حوصله بیاد اینا رو چند تاشون رو بیاره، چند تا برمیگردن. انبیا چوپان بودن، چون حلم و خدا رحمتش کنه میگفت چوپانی حلم و زیاد میکند که آدم بعد که میگفت خیلی خبره میشدن ماها رو میسپردن بهشون، میگفتن حالا برو بدتر از گوسفند میخواییم بده. چون گوسفندا گوش نمیدن دیگه، کتک هم نمیزنن، اینا گوش نمیدن سنگ هم میزنن. ابولهب رو ببینید آقایون، حالا گوسفند نمیفهمه میره اونور گوش نمیده بر میگرده، ابولهب سنگ میزد روده گوسفند سر پیغمبر میریختن، دندونشو میشکستن. اصلا بشر میاد آقا اسباشو لعنت نهل تازه میزند رو بدن ابی عبدالله میدوند، خانه حضرت زهرا رو میاد با آتش میکشد. این خیلی صبر میخواد حالا بیای با این انسان سر کله بزنی. اینا چه شرح صدری داشتن. اون روده گوسفند سر پیغمبر میریخت، پیغمبر خرما میخرید میرفت عیادتش. او پیامبر رو میزد، پیغمبر دعاش میکرد. تو این طائف انقدر آقا سنگ باران کردن پیغمبر افتاد دیگه، اصلا بیرمق افتاد. زید ابن حارثه گفتیدم زیر لب داره یه چیزایی زمزمه میکنه، گفتم حتما داره نفرین میکنه، رفتم جلو دیدم میگه اللهم مهد قومی، خدا اینا رو هدایت کن، انهم لا یعلمون، اینا نمیفهمن. گفت اینا اگه میفهمیدن منو نمیزدن، به اینا رحم کن، به نفهمیشون رحم کن، به نادونیشون رحم کن. اینا خب پیامبر بعد شرح صد، حضرت موسی ظاهرا احساس میکرد شرح صدرش کمه، وقتی پیغمبر شد گفت رب اشرح لی صدری، خدایا به من شرح صد بده، من یه وقت از کوره در نرم. باید تأمل کنیم. یونس هم اینطور، مثلا در مورد نوح دیدم 900 و حدیث ها 50 سال تبلیغ کرد، به تعداد انگشتان دست بهش ایمان نیاوردن. چه صبری میخواد، گوش نمیدادن دیگه، به تعداد انگشتان دست نشد. اونایی که سوار کشتی شدن زیر 10 تا بودن بعد از 950 سال، نمیتونست کار پیش نمیرفت. یونس دیگه برید، ترک پست کرد. این ترک اولاست، این ترک اولاست. نوح نه، نوح وایستاد 950 سال وایستاد، گفت وظیفه‌مون اینه هی باید بگیم، هی باید بگیم، هی باید بگیم، کتکم باید بخورید. پیغمبر 23 سال میگفت. خیلی عجیبه اینا. الان من یک اصلا ما که اذیت نمیشیم، ما اصلا الحمدلله ایتی ها همه جا ما رو حلوا حلوا میکنن. ببین ولی اگر یک میلیونیوم اون چی که پیغمبر رو اذیت کردن منو اذیت کنن، منبر رو ول میکنم. اصلا با اون منبری از چایی براش نظری قهر میکنه نمیاد، میگه که من اومدم بالا صبحونه بخورم برام چایی نیوردن. خب حالا وای ندیدن سرشون شروع میگه نه بعد ببینن من با بقیه فهم میکنم، من آدم جو نشستم چای به من نمیدن. ببین توجه بفهمی، چایی بهش ندی نمیاد. الان بعضی منبری ها مده ها باید چند نفر رو مأمور کنی فقط اینا رو پذیرایی کنند.
چون نمیاد اگه خوب پذیرایی نکنه. میگه آقا این همه جمعیت اومدن بیا بخون. میگه نه من شأنمو حفظ نمیکنن نمیام. من یه جا میرم که خریدار داشته باشم، من یه جا میرم که شأنم حفظ بشه. انبیا آقا شأنشون حفظ میکردند. مثلا ما رو که اذیت نگه، میگن ما رو حلوا حلوا میکنند ولی بازم نمیای، بازم قهر میکنیم، بازم میگیم من این هیئتو نمیام. میگن آقا این همه جوون بیا آقا بگو هدایت کن، بابا تو باید از خدات باشه. اگه یه همچین جمعیتی پیدا میشد آقا پیغمبر اکرم، انبیا با سر میومدند. آقا این همه و همه هم گوش میدن، بیا بگو. نمیان. اما پیغمبر اکرم آقا میومد میگفت، سنگش میزدن، دوباره فردا میومد میخواد. اصلا من نمیدونم اینا چی بودن آقا یون. ببین میزدن خون و مالی میومد، حضرت زهرا دستمال می آورد خیس میکرد همه خونا رو پاک کرد، دوباره فردا میره ببین میگفت، دوباره پس فردا میره ببین میگفت. این شرح صدر است. یونس دیگه برید ول کرد رفت، ترک پست کرد، قومش رو ول کرد، گفت آقا من دیگه خسته شدم نمیخوام هدایت شم دیگه، به زور که نمیشه که، نمیخوان هدایتشن دیگه. تو شکم ماهی گرفتار شد، خدا عقوبتش کرد. سوار کشتی شد، کشتیشون به طوفان خورد، پرت شد تو آب، یه ماهی اومد خوردش. خدا میفرماید و زنونه، میگه حالا بیراهه رفت دیگه، یه دفعه تو شکم ماهی گرفت فهمید که بیراهه رفته، نباید ترک پست میکرد، ترک اولا کرد. این نماز قفیله آقایون اگه ارزش داره به خاطر این آیه ارزش داره. این نماز قفیله خیلی نمازه، اما بخاطر این آیه توشه. و زنونه، نون یعنی ماهی در زبان عرب. میگه اون پیغمبری که تو شکم ماهی گرفت، و زنونه ذهب مغاضبا، میگه اونی که با غضب قومشو ترک کرد، عصبانی شد از قومش، رها کرد مأموریتشو، ترک کرد و رفت. فظن ان نقدر علی، خیال کرد چون پیغمبره ما عرصه رو بهش تنگ نمی کنیم. خدا میگه من با هیچ کی پسرخالگی ندارم. درچون نگو آقا من امام حسینی هم، نه خدا با هیچ کی، خدا با خودت ببخشین آقا من بد صحبت میکنم، من حلال، خدا با خود پیغمبرم آقا عهد و خوبتی نخونده. میدونی به پیغمبر چی میگه؟ میگه لئن اشرکت لیحبطن عملک، میگه تو هم اگه شرک ببرزی من همه اعمالتو نابود میکنم. ولتکونن من الخاسرین، روز قیامت هم میبینه که دستت به هیچ جا بند نیست. البته این هیچ وقت نمیشه، این اتفاق نمیفته، ولی میگه من با تو هم پسرخالکی ندارم، من با حقیقت عهد، میگه من دنبال حقیقتم، افراد برای من مهم نیستن هیچ کس. لئن اشرکته، آیه قرآن خوندم ها. میگه اگه تو هم، البته پیغمبر بت پرست نمیشد، میدونی شرک پیغمبر چیه؟ شرک پیغمبر اینه که بگه دیگه خسته شدیم، 10 سال داریم میجنگیم، بریم با این ابو سفیان یه مذاکره کنیم کنار بیایم دیگه، خسته بود چقدر جنگیم. آقای 10 سال مدینه بود، 80 و چند تا جنگ رفت. مثلا 37 تاش میگن مثل که قذفه بود. حالا من اینو یادم میره دیگه، یکی حالا ممکنه بیاد بگه 36 تا بوده، همین حدودا 37 تاش قذفه بود. یعنی 37 تاشو خود پیغمبر تو جنگ شرکت کرد، فرمانده بود. 37 تا تو 10 سال میشه سالی چند تا؟ ببین توجه بفرمایید، 10 سال میشه سالی 4 تا جنگ. میگه چجوری میشه؟ چقدرش هم که خودش شرکت نمیکرد، مثلا جعفر رو میفرستاد، امیرالمومنین رو میفرستاد، عبدالله ابن رواحه رو میفرستاد، فرمانده یکی دیگه بود. 80 تا جنگ، بیش از 80 تا تو 10 سال. خب خسته میشه، میگه که حالا بریم مذاکره کنیم، یه ذره ما کوتاه میایم، یه خورده اونا کوتاه میان، توافق میکنیم. یه نفس راحتی بابا باید زندگی هم بکنیم دیگه، آقا نمیشه که همش بجنگیم که، باید یه خود طعم زندگی رو هم بچشیم، ما که نیومدیم دنیا فقط بجنگیم که. انما الحیات عقیدت و جهاد. پس میگن این جمله مال امام حسینه. امام حسین میگه زندگی یعنی ایمان و جهاد در راه ایمان. انما الحیات عقیدتون و جهاد. سیره پیغمبر این بود، همه زندگیش اون ایمانش بود و جنگ برای این ایمان. میگه اگه تو هم شرک، شرک این اینه دیگه. یه جا دیگه میگه که تو اون مذاکره‌ای که با اینا داشتی آیه قرآن ها چیزی نمونده بود که یه خورده به اینا تمایل پیدا کنی. بعد میگه اگر تمایل پیدا میکردی من رگ حیات تو قطع میکردم. توجه میکنی؟ خدا میگه اگر یه مقدار به اینا تمایل پیدا میکردی من اونجا رگ حیات تو، بعد اون موقع میدیدی غیر از من هیچ کی یار و یاور تو نیست، فقط منم که پشت تو. با پیغمبر اینجوری صحبت میکند. اینجا میگه لئن اشرکت لیحبطن عملک. نمیگه اگر مؤمنین شرک بورزن من عملشون رو حبط میکنم، چون اگه اینو بگه اون قدیمی ها مثلا مثل زبیر و اینا میگه ما رو نمیگن که، تازه مسلمان ها رو میگن. ما امتحانامونو تو بدر دادیم. بعضی اینجوری هن دیگه میگن این آیه مال تازه مسلمان هاست، اینا که دیروز ایمان آوردن، ما که امرو ایمان نیاوردیم که. ما تو بدر امتحانمونو دادیم، تو احد دادیم، این مال امروزه ایاست. خود پیغمبر رو میگه تا کسی خودش رو تو حاشیه امنیت میگه نه، میگه این پیغمبر میگه اشرف خلق نیست، اینم اگر شرک بورزه من همه عملش رو حبط میکنم. لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. البته این میگم اینا اتفاق نمیفته، ولی خدا میخواد بگه که برای من افراد مهم نیستند. حالا همین یونس تو شکم ماهی گرفت، میگه این خیال کرد که چون پیغمبره فزن، نه زنه، یعنی گمانی کرد که چون پیغمبره ما دیگه به این عرصه رو تنگ نمی کنیم. الان نقدر علیه. بعد دید نه، چقدرم عرصه بهش تنگ شد. فنادا دیگه بیراه رفتی خوردی زمین دیگه، عرصه به تنگ شد، صورت تو بذار رو خاک. فنادا فظلمات الله اله الا انت. این درس دیگه میخوایم، میگه اینا رو دارد، اینا رو میگه به حارث، میگه اینا رو الگوی زندگیت قرار بده. خطا رفتی، به بنبست خوردی، سرت به سنگ خورد، ناامید نشو جوونا، هیچ وقت ناامید نشی. خدا هست. ذالک به ان الله مولى الذین آمنوا والکافرین لا مولا لهم. میگه خدا مولای کسانی است که ایمان آوردن، کافر مولا نداره. کافر مولا ندارد. کافر آقا اگه سرش بخوره به سنگ، میدونی به چی پناه میبره؟ به مشروبات الکلی، به قرصای روانگردان، به تریاک، به هروئین. شما الان چرا آقا اینا اینقدر مصرفش بالاست؟ همه هم میدونن اینا خانمان سوزه دیگه، قدیم که نیست آقا بگید مردم نمیدونن. طرف میبینی آقا دکترا داره، فوق لیسانس داره، گرفتار این چیزا شده. نمیتونی بگی که این اطلاع نداشت که اینا خانمان سوزه. شیشه مصرف میکنه، نمیدونم شیمیاییشو اصلا مصرف میکنن الان. یعنی جان خانمان سوزه. چرا؟ چون بشر امروز بی پناهه، گرفتار شده، پناه نداره، پناه به اینا میاره. میگه اینا رو یه لحظه همه چی رو فراموش میکنه. اما ما نه، ما امام حسین داریم. شما نمیدونید آقا این امام حسین چه نعمتیه. ما حضرت زهرا داریم، ما مشهد داریم، ما حرم امام رضا داریم، ما حرم حضرت معصومه داریم. این دنیای غم باشی اصلا سرت بخوره به سنگ، یه بلیت بخری بری حرم امام رضا، امام رضا غم و اندوه رو از دلت خارج میکنه. همین وارد این حرم که میشی یه سلامی به امام رضا میدی، امام رضا غم و اندوه رو از دلت خارج. این اینو میگه ذالک به ان الله مولا الذین آمنو، خدا مولا پناه اونایی است که ایمان آوردن، ول کافرین لا مولا لهم، اونا ندارن، اونا پناه میبرن به مشروبات الکلی، ما نه. من یه وقت گرفتار میشه، همون موقعی که گرفتار شدی اصلا حرم هم نمیخواد بری، حرم دور آقایون، همون جا زیر لب یه دو سه مرتبه بگو صلی الله علیک یا ابا عبدالله، امام حسین صدا بزن، همون جا دست رو میگیره. گر گدا کاهل بود تقصیر. ببینید بعضیا میگن که مثلا علما 400 مرتبه این ذکر یونسیه رو، این ذکر یونسیه رو خوندم، لا اله الا انت سبحان، این از شکم سیری بخونی که چیزی نمیشه. شما آقا گرفتار نیستی، اون حال دود نیست، سرتو بذار رو مر، 400 تا که 4000 تا هم بگی خیلی اتفاقی نمیفته. اما وقتی سرت خورد مثل این که تو شکم ماهی گرفت، اون حالت باید باشد. ذکر یونسیه اونجا دست آدمو می، وقتی سرت دیگه هیچ راهی دیگه برات نیست، اونجا مثل یونس سرتو بذار زمین رو خاک، بگو لا اله، بگو خدایا دوباره من خطا کردم، بیراه رفتم، خدایا درستش کن. بنده این دیگه خطا میکنیم دیگه، آقا چرا ناامید میشی؟ خدا داری، بنده این دیگه خطا کردیم دیگه، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، گفت من ظلم کردم، بد کردم، نبد میکردم. خدا چی میگه؟ فاستجب ناله، میگه من فوری دستشو گرفتم و نجیناه من الغم، از اون غم و قصه نجاتش دادم. بعد میگه نخیال کنی من فقط یونس رو این کارو میکنم، نه، یونس پسر خاله من نبوده، کذالک ننجی المؤمنین، میگه هر مؤمنی بیاد من همین کارو باش میکنم، برای من فرق نمیکنه، من که فقط خدای یونس نیستم. این که آقا این خدا که فقط خدای یونس نیست، خدای گناهکارا هست، خدای همه است. موسی میگه هر وقت صدا میزدم تو مناجات یا اله العالمین یا اله ال، میگفت لبیک، کلیم بود دیگه، لبیک لبیک. هر وقت میگفتم مثلا یا اله العالمین میگفت لبیک، هر وقت میگفتم یا اله العابدین میگفت لبیک، یا اله التواب، اما میگه هر وقت صدا میزدم یا اله العاصین سه بار میگفت لبیک. گفتم خدای تو با گناهکارا میونت بهتره؟ گفت نه، گفت نه، گفت هر کی در خونه من میاد یه امیدی داره. عابد میگه من 50 سال نماز شب خوندم، بالاخره یه دلبستگی داره. ببینید عابد میگه من، عالم میگه که من مفسر قرآنم، هر کی در خونه من میاد یه دلخوشی دارد. آقا سلام علیکم. اما گناهکارا وقتی در خونه من میان هیچ دلخوشی ندارن. گناهکار دیگه دلخوشی، به خاطر این کاری که نمیدونم امروز چند بار اسم این مرد اومد، کاری که امام حسین با هور کرد با هیچکی نکرد. هور دل شکسته است، هور با حبیب فرق میکنه. حبیب یه عمری، حبیب وقتی سرشو به دامن گرفت امام حسین گفت این اینا کسی رو کشتن که در هر شبانه روز یه ختم قرآن میکرد. اون اما این دلش همه اینا ازشون خون میرفت، مگه از اینا خون نمی، همهشون خونی بودن دیگه، اما مال اینو یه دستمال آورد به پیشونیش بست. خب این دلش، خب این احتیاج داره که یه مقدار بهش بیشتر محبت، این هیچکی رو نداره، پروندش هم سیاهه. من یه دونه دستمال بست خون بند اومد. میگن شاه اسماعیل صفوی وقتی که قبر اینو آباد میکرد، تمام این قبرها رو دوباره نوسازی کرد، وقتی به هور رسید قبرشو که شکاف دید هنوز اون دستمال هست، بدن هنوز سالمه بعد 1000 سال، چون خود شاه اسماعیل مال 400 سال پیشه، بعد 1000 سال انگار همین الان شهید شده. اون دستمال هم نپوسیده، اون دستمال خیلی، اون دستمال ها نه اون چی بوده اون؟ گفت اینو تبرکی بر میدارم. این کجا پیدا میشه؟ این شفاه دیگه، هر مریضی به مال به تنش تمامه. پیرن یوسف شفا میداد تا برسه دستمال ابی عبدالله. یوسف گفت ببر پیرن منو بمال به چشم یعقوب، در جا اما تا مالی در جا بینا شد. تا برسه آقا این دستمال رو برداشت، خون تازه شروع به جاری شد، همینجا خونا میریخ، انگار همین الان تو جب هست. گفت یه دستمال دیگه بیاین، خون هر چی دستمال بستن خون بند نیومد. هر به زبون بی زبین زبونی میگفت اون مدالی رو که ابا عبدالله به من داد همونو بعد بهم بدین، منو جلو مادرش رو سفید کنین. دوباره همون دستمالو بستن خون بند اومد. توجه ببرم، الله اله الا انت سبحانک انی کنت من ال... شما آقا این یه درس از زندگی انبیا. اون یکی از اینا چقدر بگم آقا، اون یکی کی آقا؟ ایوب. در مورد ایوب میگه که و ایوب اذ نادا ربه انی مسنی از زور جام میکنه چنگو. هر وقت بیچاره شدی اینا بیچاره شد واقعا ایوب دیگه، این صورتش رو گذاشت گفت انی مسنی از زور، گفت خدایا من دیگه بیچاره شدم و انت ارحم الراحمی. هیچی هم نمیخواد آخه، اینا ادبشون، اونم هیچی نمیخواد. اون واقعا میگفت لا اله الا. در مورد او دیدم اگر لولا من المسبحین، لولا من المسبحین، اگه تسبیح منو نگفته بود تو شکم ماهی، للبس فی بطنهی الى یوم یبعثون. خدا رو ببینه آقایون، یه ترک اولا میگه اگر اونجا تسبیح منو نمیگفت تو شکم ماهی تا روز قیامت نگرش میداشتم، یعنی نمیذاشتم ماهیه بمیره، نمیذاشتم یونس بمیرد، نمیذاشتم یونس از شکم ماهی بیاد بیرون. اما میگه خب دیگه پناه به من آورد، دستشو گرفتم چون میکنم پناه آورد. اینجا هم آقا ایوب هیچی هم نمیگه، اونم هیچی نخواست، لا اله الا، نمیگه منو نجات بده، فقط میگه خدایا بد کردم. اینم میگه انی مسنی از زور، گفت خدایا دیگه بیچاره شدم و انت ارحم الراحیم. خدا میگه من گرفتم چی میگه، فستجب نالهو و کشف ناما بهی منظور، که من فهمیدم اجابتش کردم، دستشو گرفتم. یا اونایی که بچه دار نمیشن چقدر الان، خب الان سخت شده، برکت ها کم شده، چقدر جوان الان به من میان میگن بچه دار. زکریان بچه دار نمیشد، قرآن میگه اما این در زکر و زکری یا ازناد ربهو رب لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین. خدا میگه که فستجب ناله بود، از اینا تو قرآن زیاد ها میگه تا به من پناه آورد، گفت من بچه آ بچه دار نمیشی استغفار کن. به خدا اگه بچه دار نمیشی آقا برای گناهات بلند بلند، اصلا خدا همش دختر بهت میده، پسر دار نمیشی استغفار کن. پسر زیاد داری دختردار نمیشی استغفار کن. استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. میگه آقا استغفار، اگه من بارون نفرستادم من خدای شما نیستم، شما استغفار کن. ببین من بارون نمیفرستم. و یمدد کن به اموال و بنین. بنین خدا هر جا میگه اموال بعد میگه اولاد، اما اینجا میگه پسر، میگه مال بهت میدم، پسر بهت میدم، اولاد بهت میدم، هر چی بخوای بهت میدم. تو استغفار کن، یعنی این نمیذاره. ببین گناه اینا اینا درس هایی از سیره انبیا. یه جمله دیگه هم بگم، امام رضا میگفت علیکم به سلاح الانبیا، سفارشتون میکنم به اسلحه پیامبران. گفتن ما سلاح الانبیا ابن رسول الله، فهمدن الدعا. اسلحه اینا چی بود؟ همه جا پیروز میشدن دعا. بعد به پیغمبر میگه از تستقیسون ربکم، شب جنگ بدر رو بهش یاداوریم. میگه یادت شب جنگ بدر شما 300 تا 313 تا بودی، اونها 1000 تا بودن، تو بون و دندان مسلح بودن، شما هیچی نداشتین. آیون این جنگ بعد خود ابوجهل پیرمرد بود، ابوجهل، ابوجهل اومده بود نمیخواست به جنگا، فقط اومده بود شکست پیغمبر رو ببینه. زناشون هم آورده بودن، زنگ نمی آوردن عربا تو جنگ، اون روز آورده بود. گفتن فقط بیایم به ریشش بخندیم. اونو چه به حکومت، اینا آقا میگفتن تا زور نشده بساط اینا رو جمع کردیم. آماده میشدن که صبح بشه کار پیغمبر رو فیصله بدن، بعد قهقهه بزنن که این میخواست حکومت کند، این میخواست ریاست کند. پیغمبر چی کار میکرد اون شب؟ پیغمبر آقا صورتش گذاشت رو خاک استغاثه میکرد، از تستقیسون ربکم. چی میگفت؟ میگفت خدایا منو دشمن شاد نکن. الان هم شما بگین آقایون تمام دنیا، مخصوصا الان آقایون تمام دنیا دست به دست دادن بساط جمهوری اسلامی رو جمع کنند. همه دنیا دیگه الان دیگه واقعا دست به دست دادن دیگه، دیگه مثل جنگ خندق الان بی سابقه است آقایون. خودشون هم گفتن بی سابقه است این فشاری که ما به جمهوری اسلامی آوردیم تو این 40 سال گذشته، اصلا سابقه نداشته. شما صورت تو بذار رو خاک، بگو خدای ما رو دشمن شاد نکن. اگه شیعه آقا خدای نکرده تو این کشور آسیب ببیند، تا 400 سال دیگه نمیذارن کسی حسین حسین بگه. خدا شده تو نطفه خفه میکنن دیگه. همه موجودیت شیعه است. مراجع اومدن، روحانیون اومدن، همه اومدن وسط دیگه، همه موجودیت شیعه است. اما پیغمبر اون شب استغاثه میکرد، میگفت خدایا اینا همه قدرتشون آوردن، میخوان بساط ما رو جمع کنند. خدا خدا میکرد. خدا چی میگه؟ میگه که فستجب نالکم، میگه منم گرفتم اجابت. و ممدد کم و ممدد کم به الف من الملائکت مردفین، 1000 تا از ملائکه سازماندهی شده رو فرستادم شما رو مدد کنم. دو تا آیه جلوتر به پیغمبر میگه ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، تیر نمینداختی اونجایی که تیر مینداختی، همه تیرها رو ما هدایت میکردیم، همه هم میخورد به قلب دشمن، ملائکه هدایت میکردن. علیکم به سلاح الانبیا، من سفارشتون میکنم به اسلحه پیامبران. میگو با این حاج حسین خرازی فرمانده لشکر امام حسین، میگو محاصره شدیم، افتادیم تو محاصره دشمن، اینا هم هی میگو مقاومت کنین مقاومت کنین مقاومت کنین. گفت دیگه همه تیرامونو زدیم، حتی یه تیر کلاش هم نداشتیم. اومدیم گفتیم هیچ چی دیگه تو بساط نیه، همه رو پرت کردیم، دیگه اسلحه نداریم. و اینم با خونسردی گفتش که نه ما هنوز اسلحه داریم. ما گفتیم خب این فرمانده شاید زاغه ای جایی برای روز مبادا ذخیره کرده، الان میبره سر وقت اونا. گفت یه تعصدایی هم داشت، همین زیر لب شروع کرد دنبال حیدر میدوید. یعنی ما هنوز فاطمه زهرا رو داریم. از سینه اش خون میچکید. میگفت و عشق بیدید. خب یه دفعه یک کانالی اونجا دیده شد. گفت خودتون رو برسونیم به اون کانال. همینجوری که میخوندیم و عشق میریختیم رفتیم تو گفت همونجوری سینخیل از این کانال اومدیم، از محاصره اومدیم بیرون. شما میگی آقا تیر کلاش، من یه سوالی ازت، تیر کلاش اسلحه است؟ فاطمه زهرا اسلحه نیست. نه واقعا شما اعتقادت اینه. شما میگی آدم تیر RPG داشته باشه، موشک RPG داشته باشه اسلحه است، اما توسل به امام زمان اسلحه نیست. علیکم به سلاح الانبیا، سفارشتون میکنم به اسلحه پیامبران. ما سلاح الانبیا، به خاطر اونجا که میزنی زیر گریه شما. آقا این کم چیزی نیست، اینا محاسباتشون درست آقایون، همه فشارها رو آوردن، حسابم درست کردن. اونا فقط هست زهرا رو حساب نمی کنن، یعنی به عقلشون نمی کنن. الان بگیم میخندن، الان صدای منو برای اونا پخش کنی اصلا میزنن زیر خنده. این میگه که میگه ما هست زهرا رو حساب نکردیم. برای اونا خیلی خنده دار، اتفاقا 40 سال از همینجا شکست میخورن، همونجا که حساب نمی کنن. من اگه بگم آقا ببین، من اگه بگم که امام حسین و اینا حساب نمیکنن، اینا میخندن. الحمدلله که میخندن، چون اینا اینو هیچ وقت به حساب نمیاد. میگه یعنی تو، یعنی میگه شما میرین تو هیئت گریه میکنین ما رو شکست میدین. بله ما با گریه شما رو شکست میدیم، ما با گریه صدامو به خاک نشوندیم، ما با گریه شما رو شکست میدیم. حسین حسین اینا کم حساب نکنین، اتفاقا از هر اسلحه ای بالاتره. قدرت ما این نیست که انرژی هسته‌ای داریم، قدرت ما این نیست که موشک داریم، قدرت ما اینه که ما اهل بیت رو داریم، ما حضرت زهرا رو داریم، ما امام حسین رو داریم. ما خیلی قویم آقا، ما خیلی قویم، خیلی ما نیرومندیم، ما حجت ابن الحسن رو داریم. به خاطر این آقا صورت تو بذار رو خاک، بگو خدایا شیعه رو دشمن شاد نکن. یه توی نشه به ریش ما بخندن. اهل بیت کمک میکنن، مدد میکنن. دیگه دلاتونو ببرم در خانه جوان امام حسین. امروز دلا در خانه حضرت علی اکبره. خواهشم کنم از خانوما، از آقایون، مخصوصا از جوونا، این جوونای ما که واقعا من قبطه میخورم به حالشون، این حال، این عشق، من خواهش میکنم اگه میتونین برای جوون امام حسین بلند بلند گریه کنید. مجلس جوون باید گرم باشه. واقعا یکی از جاهایی که امام حسین بلند بلند گریه میکرد کنار بدن علی هست. یه رو هشتم بود، هشتم صبح من رو منزل آقای آرونی روزه میخوندم، صبح هشتم. بعضی وقتا میشه دیگه، منم نمیدونم چرا اون رو مجلس ترکید. اصلا دست ما نی آقایون، به خدا دست ما نی، اصلا یکی دیگه هدایت میکنه. ما هرچی بریم کنار مجلس گرمتر میشه، هرچی بگیم من میکنم خراب میشه، هرچی دخالت نکنی خوب میشه. شما الان باید میای بالا، من خودم اینطوریم، میگم نه سواد دارم نه چیزی بلدم، حسین جان آبرو منو نبر، چپ ما رو نشه جلو اینا، برو کنار، اون خودش اداره میکنه. اما اگه بگیم مجلس تو مشت منه، یه صلی الله علیک بگم تمومه، قفل قفل، میگه بلدی برو بکن، طاغوت شد دیگه، تو اومدی وسط خراب کرد. هر چی بتونی کنار بری آباد میکنی، همه جا اینطوری آقای، هر جا کنار رفتی آباد میشه. بسپر به صاحب مجلس. مگه میشه این همه جمعیت رو به گریه در آورد؟ فاطمه شما رو به گریه در میاره؟ مگه آقای شدنیه آدم با 4 کلمه حرف این همه جمعیت؟ اون روزم اصلا نمیدونم، ما نیستیم که، ما هم من اون روزه رو آقا هر سال اونجا میخونم، اونجوری نمیشه. حالا به دست ما نی، اصلا آتیش شد از در و دیوار آتیش. اصلا من خودم هم میفهمیدم ما کاری نیستیم. آقای انسانی اومد بعد من بلنگو رو گرفت، اصلا مجلس خاموش نمیشد. من اسپند رو آتیش رو یه بار دیدم، اون اونجا دیدم این جوونا آقا جلوی منبر اینجوری میپریدن بالا میخوردن زمین، این اسپندی که می‌ریزی رو آتیش جوون میرفت بالا زانو میخورد زمین، این صدای زانوهاش که به زمین میخورد شنیده میشد. این آقای انسانی هم بلنگو رو گرفت، اونم که استاد این چیزاست دیگه، به جوونا یه نگاهی کرد گفت خوب گریه میکنیم به جوونا، گفت از منم ناراحت نشین دلخورم نشین خوبم گریه میکنیم، رحمت خدا به اون شیری که خوردین، ولی شما نمیفهمین حسین چی کشید. گفت ناراحتم نشین چون تو جوون نداری نمیفهمی. واقعا جوون ممکنه خوبم گریه کنه ولی نمیفهمه امام چی کشید اونجا. نگاه کردید پیر مردا اون عقبتر یه خورده اونا هم گریه، به پهنو این صورتشون گریه می، همه این محاسنش. یه نگاهی به اونا هم کرد گفت شما هم خوب گریه میکنین، شما هم از من دلخور نشین، حقش هم دارین ادام، ولی شما هم نمیفهمین چون داغ جوون، جوون داری داغشو ندیدی، نمیدونی که داغ جوون چجوری جگرتو آتش میزنه. دید پدر شهید تو مجلسه، گفت من برای پدرهای شهدام میگم، شما هم نمیفهمید به شما خبر دادن، گفت جلو چشمت نیومدم بچه تو پاره پاره کن قطعوه و به سویو جلو چشمای ابا عبدالله. من یه جمله به جملات آقای انسانی اضافه میکنم، من پدر شهید دیدم آقا جلو چشمش بچهش افتاد، جلو چشمش با پسرش شرکت کرده بود، اتفاقا عقبم نیومد گفت ببرین دفع کنین عملیات من بعدم میام، بعدن آوردن نشون دادن گفتن بچه تو اینجا دار. ما اینم دیدیم که جلو چشم یکی بچهش افتاد، اما اگه اجازه بدید اونم نمیفهمه. میدونی چرا؟ چون اونجا آمدن زیر بغلشو گرفتن هی بهش میگفتن داغ جوون سخته خدا صبر بده، اما کجا دیدین آقا یه پدر شهید ناله بزنه هل هله کنن کف بزنه، هر چی نگاه کرد ابا عبدالله دید جمعیت دارن هل هله میکنن کف میکنن، آخر خوابید رو علی، این صورتشو گذاشت رو صورت علی، هفت مرتبه هی صدا میزد ولدی علی و علی الدنیا بعدک العفو.